سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد و اجل فرج و لعن و دائم علی اعدائه اجمعین لا یوم الدین. در محضر قرآن کریم هستیم و با افتخار در محضر آیات شریفه سوره آل عمران هستیم و آیات 70 به بعد سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اهل الکتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. خطابی که در این آیات شریفه با مطابقت آیات دیگری که قبلا هم در سوره بقره داشتیم و همچنین در سور دیگر قرآن هم داریم، که یک سنتی است از جانب الهی که کسانی رو که رضایت دارند، بله اونو از خواستیم بحث معرفت نفس رو بیان بکنیم، گفتم اون رو اگر شد بحث معرفت نفس رو، دیدم بحث خیلی تفصیل داره و خیلی عالی هم هست، ولی انشاءالله باشه در یه فرصت دیگری، چون خلاصه احساس کردم که این سیر آیات به هم میخوره تو اینجا، هرچند بحث خیلی عالی بودش و حالا باز انشاءالله بلکه بله. خب این طلب ها عیبی نداره، طلب ها بالاخره همین آدم طلبکار که باشه از دنیا همیشه خلاصه خودش باعث میشه استعداداش بیشتر به فعلیت برسه. نه بحث اون دنبالش که لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم، این و ما یزلون الا انفسهم رو خلاصه بحثش رو احاله دادیم به این که معرفت نفس رو باهاش بیان بکنیم، که مرحوم علامه در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، اونجا با این یه بحث تناسبی مهمی داشت که گفتیم اون رو انشاءالله در جای خودش. البته از آیه قبل تتمش و ما یشعرون موندش، که این و ما یشعرون رو انشاءالله چون در قرآن مکرر آمده، یه بار باید آیات و ما یشعرون رو در محضرش باشیم، که این عدم شعوری که در اینجا بیان میکنند ناظر به چه چیزی است و چه چیزی رو شامل میشه، و با ما تعلمون، با مثلا ما یعلمون، با این نظائر اینها چه فرقی میکنه، که آیا این غفلت یا نه، این به اصطلاح علم و عناد. ایشالله یه باری این رو و مراتبی داره، گاهی در رابطه با معاد استعمال شده این نسبت به قفلتشون و نسبت به معاد، گاهی نسبت به یه حقایقی که در معلوم بوده براشون، گاهی نسبت به یه حقایقی است که اینها قاعده این است که توجه میکردن باید بهش اطلاع پیدا میکن با یه تنبه جزئی، گاهی نسبت به مؤمنین بحث مایش ارون تو بعضی جهات، گاهی نسبت به کفار. هر کدوم از اینا یه معانی تشکیکی رو به دنبال خودش میاره. ایشالا یه باری در، چون آیات زیاده، یه جایی دیگری که به مثلا اون آیه خیلی جهات دیگرش رو نپرداختیم، این بحثش رو ایشالا میپردازیم. جانم نه، این مخاطب عمومی هست، اما و ما یزلون الا انفسهم نمیخواد بگه رو مؤمنین تأثیر نمیذارن، میخواد بگه هر کاری که میکنن حتی اگر مؤمنین رو هم گمراه کردن، اینها اولا و به ذات خودشون رو گمراه کردن. و ما یزلون الا انفسهم، که این مهمه، یعنی این آیه در صدد بیان این است که اگر کسی اذلالی میکند، اگر کسی دنبال این است که مکری بکند، دنبال این است که کفر ایجا، هر چیزی که از نوع ازلال و کفر و مکر و هر کاری که ضرری میخواد بزنه، همه اینها اولا و به ذات به کی میخوره؟ به خودش میخوره. این به خودش میخوره حرف ساده ای نیستش، از اون دقیق ترین معارفی است که ضررها در وجود خود این، تحریف در وجود خود این، ازلال در وجود خود این، مکر در وجود خود این، اون اولا و به ذات هست و در دیگران چی هستش؟ در دیگران بالعرض و به تبع است. لذا این فکر میکنه داره زرنگی میکنه که داره دیگران رو گمراه میکنه، ولی اگر براش مکشوف بشه میبینه خودش رو داره به زلالت میده. هیچ کسی راضی نیست خودش رو به زلالت بندازه، هیچ کسی راضی نیست به خودش ضرر بزنه، هیچ کسی راضی نیست به خودش مکر بکنه. این زرنگی میبینه که داره مکر به دیگران میکنه، مکر داره ضرر به دیگران میزنه، ازلال به دیگران میکنه، این رو زرنگی میبینه. اما اگر اون حقیقت مکشوف بشه میبینه که چی هستش؟ این از همون چیزی که ازش میترسید که به خودش ضرر بزنه، لذا به دنبال این بود که به دیگران ضرر بزنه تا خودش سود کنه، مکر به دیگران بکند تا خودش از مکر در امان باشد. ولی وقتی این حقیقت منکشف میشه میبینه خودش در مکر واقع شده. این سنت الهیه، این سنت و این سنت الهی برای اینها بالاترین عذابه، چون احساس میکردن زرنگترینند و با این زرنگیشون میخواستن این کارا رو بکنن. فکر میکردن دیگران ساده لوحن و از ساده لوحی اینا میخواستن سوء استفاده بکنن. اما وقتی که اون حقیقت پرده بالا میره میبینن عجب، اینها اون ضرر اصلی رو به خودشون زدن، اون مکر اصلی رو نسبت به خودشون روا داشتن و از این غافل بودن و هم لایشعرون، این رو توجه نداشتن. این زیرکیشون رو میبره زیر سوال و بالاترین عذابه. آدم زیرک اگه بفهمه کاری کرده که یه آدم ساده لوح این کارو نمیکرده، دقت میکنه چقدر اذیت میشه، چقدر براش عذابه. میبینه اونایی که ساده لوح بودن مبتلا به این به اصطلاح ضرر به خودشون نشدن، این با همه زیرکیش مبتلا شده، خیلی براش اذیت کننده است. حالا مثال آدم تو ذهنش تو نظام عالم دنیا زیاد میاد، ولی دیگه حالا خودتون تطبیق بکنید که خیلی با زیرکیشون کارهایی کردن که وقتی بعدن برمیگردن نگاه تعجب میکنن ما چطور این کارو کردیم. اینجا از اون سنخ میشه که اشد اونهاست. خب در آیات دیگری که در محضرش بودیم این است که یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. بحث زیبایی اینجا مرحوم علامه مطرح کردن که ما یک کفر به الله داریم، یک کفر به آیات الله داریم. کفر به الله دائر مداره، کفر به خداست که انسان خدا رو انکار بکند، خدا رو قبول نداشته باشد و به تبع قبول نداشتن خدا معاد قبول نداشته باشد و به تبع قبول نداشتن خدا و معاد نبوت عامه رو قبول نداشته باشد، یعنی قبول نداشته باشد که نبی از جانب خدا آمده. این کفر به این ستا که از کفر به توحید نشأت میگیرد، این میشه کفر به الله. اما کفر به آیات الله نه، کفر به آیات الله کفر به این ستا نیست، یعنی خدا رو قبول دارد، معاد رو قبول دارد، نبوت عامه رو قبول دارد. تو نبوت خاصه جای تشکیک میشه. مثلا یهود و نصارا اینها وقتی که به اصطلاح کافر شدن موسی رو قبول داشتن، خدا رو قبول داشتند، معاد رو قبول داشتند، اما پیغمبر اکرم رو که به عنوان سلام و رحمت الله به عنوان نبوت خاصه است قبول نداشتند. انبیاء بنی اسرائیل رو قبول داشتند اما پیغمبر اکرم رو قبول نداشتند. این کفر به نبوت خاصه است، کفر به نبوت خاصه کفر به آیات الله. در کنار این میشه کفر در حقیقت به چی؟ به یه سری از دستورات دین، فروعات دین. کسی کفر داشته باشه، کافر باشه، نسبت به فروعات دین کفر به آیات اللهه. پس کفر به الله تو دایره چی هستش؟ اون سه اصل اساسی توحید، نبوت و معاد. نبوت هم به عنوان نبوت عامه، اصل این که نبی در کار باشد. اما کفر به آیات الله هم در اصول راه دارد به عنوان کفر به نبوت خاصه، اینم کفر به آیات الله. هم در دایره چی؟ هم در دایره احکام راه دارد که حکمی رو که میداند که این صحیح هست انکار بکند، قبول نکند. البته کفر گاهی در دایره کفر نظری است، یعنی تو نگاه در حقیقت اون اعتقادات و اصول است، گاهی تو نگاه کفر عملی است، یعنی که نفی نمی کند اما عمل هم نمی کند. اینم کفر عملیه دیگه، که این کفر عملی یعنی آدم قبول داره اما عملا کافره بهش، یعنی انجام نمیده. مثلا میداند نماز باید خوانده بشود، قبول هم داره اما نمیخونه، این کفر عملیه. کفر عملی حکم کفر به اصطلاح اعتقادی رو ندارد، لذا اون به اصطلاح احکامی که بر او بار میشود نیست، چون قبول داره اما نمیخواند. غیر از اون جایی است که انکار دارد، که بگه اصلا با اینکه نماز باید خوانده بشود و صحیح است، من نماز رو قبول ندارم، نه نمیخونم رو تنبلی، بلکه اصلا بگه من قبول ندارم. این نگاه هم در حقیقت اینم در رابطه با کفر. منتها اینجا یه بحث به اصطلاح با توجه به سیاق آیات که یا اهل الکتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، آیات خدا در اینجا بحث نبوت پیغمبر اکرم است، که اینها لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، در حالی که شما تشهدون، این رو کاملا میشناسید، میدانید، یقین دارید، اون هم باش تشهدون. تشهدون شهادت حسیه است. ببینید یه موقع انسان با استدلال یه چیزی رو میشناسد، مثلا براش استدلال شده خدا واحد است، درسته؟ با استدلال اینو فهمیده، با استدلال فهمید که مثلا معاد حق است، با استدلال فهمید. این یک مثلا نوش یافتن و علم است. یه موقع هست انسان میبیند با چشم و یقین میکند. تشهدون یعنی شهادت حسیه، یعنی شما علائم پیغمبر رو، اون چی که وعده و بشارت به در رابطه با پیغمبر تو کتاب هاتون داده شده بود رو آنچنان براتون ملموسه و مشهوده و در کتاب هاتون بوده، یقین دارید این همون پیغمبره به لحاظ شهادت حسیه. یعنی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعنی مثل اون که بچه‌هاشون رو میشناسن، میشناسن این رو و خصوصیاتش رو در کتابشون که آمده. با شهادت حسیه یقین داشتن اون نبی که منتظرش هستن همین پیغمبر اکرمه، علائمش و خصوصیاتش تمامش صدق میکنن، هیچ جای شک و شبهه نیست، چون شهادت حسیه عمومی تره، عام‌تره. و انکار شهادت حسی چیزی که تا مرتبه حس بیان شده باشه و اینها انکارش بکنن، این انکار عظیم‌تره. مثلا اگر که خدای سبحان ناقه صالح رو برای قوم صالح آورد، این معجزه حسیه بود، یعنی معجزه در حدی که حس اینها این معجزه رو میدید. انکار معجزه حسیه هیچگاه با انکار معجزه عقلیه که استدلال میخواد، دلیل میخواد، برهان میخواد، و انسان وقتی هم میفهمه گاهی هنوز جای شک و شبهه گاهی براش ممکنه پیش بیاد، یکسان نیست. بله اون معجزات عقلیه فهم و شعور بالاتری رو میطلبه البته، اما این برای همگان در حقیقت چی هستش؟ حجت تمام میشه. و لذا اگر معجزه حسیه شد، در مقابل معجزه حسیه انکار کردن عقاب شدیدتره. و لذا قوم صالح وقتی ناقه رو پی کردن و کشتن، دیگه حتی نفرین نمیخواست از صالح سلام الله علیه که نفرین کنه قومش رو. خدای سبحان بلا فاصله بعد از عقره در حقیقت اون ناقه و کشتن ناقه، بلا فاصله خدای سبحان عذابش رو برای اونها در 3 روز نازل کرد، در 3 روز نازل کرد، با 3 روز در حقیقت متوالیان. این چون دیگه اینقدر این شهود چی بوده؟ حسی بود و قطعی بود برای اینها، با چشمشون دیده بودن منافعش رو، معجزه بودنش رو، همه چیش رو براشون ملموس بود. اینها هم که خطاب اینجا این است که لما میفرماد یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، در حالی که به معجزه، به نگاه حسی شما پیغمبر رو یقین کردید، منتظرش بودید، علائمش رو پیش خودتون دائم بازگو میکردید، کاملا بهش آشنا بودید، همه چیزش براتون روشن بوده، دیگه چیزی جای انکار نداشته. اینم از الطاف الهی است که برای اینها که حسگرا بودند، یهودی ها حسگرا، خیلی حسگرا هستند، لذا معجزه و بیان رو هم برای اینها جوری آورد که نگن ما در این رتبه بودیم و نفهمیدیم. کاملا با همون نظام حسگرایانه برای اینا وضعیت پیغمبر رو و تطبیق اون موردی رو که بشارت بهش داده شده بودند رو بر پیغمبر براشون حسگرایانه محقق کرده بود. حالا در قرآن کریم الا ما شاء الله آیاتی در این مسئله هست. پس اگر در جایی بیانی که برای ما صورت میگیرد تا مرتبه حس مشهود بشه، یعنی انسان ببیند تأییدات الهی رو، پشتیبانی الهی رو، به طوری که همه بفهمند که این چی هستش، به غیر از پشتیبانی و نصرت الهی این راهی نداشته، و بعد انکار صورت بگیرد، رجوع از این صورت بگیره، عقاب این خیلی سخته. تا جایی که برهان فقط باشد، نمیگیم برهان کمه ها، برهان رو خدا یه خورده چیکار کرده، تخفیف داده برای انسان ها که اقلا کسانی که ذهنشون برهانیه، کسانی که برای عالمان برهان از حس قوی تره، دقت میکنید؟ لذا عقاب عالمان هم که با برهان یافتن برگردن شدید تره، اما این عمومی تره، برای همگان است. اگر یه موقع انسان تو نظام زندگیش که خدای سبحان مراحلی رو پیش میاره، بعضی رو براش عینی میکنه، مشهود میشه، دست خدا رو کاملا میبینه، نه به برهان بلکه به شهود حسی، که این تغییر خیلی غیر قابل انتظار براش بود، بعد اگر پشت کنه و غفلت نسبت بهش ایجاد بشه، اینم از مراتبی از مصادیق همین مسئله است. مثلا ما انقلاب اسلامیمون رو حقیقتاً از ابتدای انقلاب تا کنون دست الهی رو در مواقع بسیاری دیدیم که خدای سبحان امداد کرده. خب یکیشون جریان طبس بود که دیگه همه به اون اقرار کردن که این به غیر از امداد الهی در اون حالت قفلت کاملی که ما داشتیم چیزی غیر از این نبود. حالا کودتاهای اول انقلاب و که چجور خدای سبحان اینها رو بدونی که گاهی ما مطلع باشیم چی میشد، خودش برطرف میکرد مسائلی که شاید مثلا تو گفتنش برای تو کشور برای مردم ممکن بود دهشت آور باشه، یه خورده خوف آور باشه، گفته نشد و گذشتم، ولی خونسا شد خیلی از توطئه‌هایی که پیش آمده بود. یادتون اگر باشه یکی از جاهایی که یه چیز مهمی برطرف شد اون حمله‌ای بود که روسیه به کجا کرد؟ یه گرجستان بود؟ اوکراین بود؟ کجا بود؟ نه کریمه، نه یه قسمت دیگر، همون زمان یه قسمت‌هایی رو گرفت از اوکراین بود، مثل که بله از اوکراین بود یا گرجستان بود، حالا من الان خیلی سال یادم رفته. دوستان وقتی گرفتن بنا بود از اونجا به ایران حمله بکنن و ایران خبر نداشت و کسی دیگه هم خبر نداشت. تو سناریوهایی که ایران در تو حمله آمریکا تدارک دیده بود، چند جا بود که از جنوب کشور بود، از مثلا شرق کشور بود، از جاهای مختلف تدابیر مقابلش رو هم چیکار کرده بودن، مناسب او دیده بودن، اما اونجا یه کارهایی داشتن میکردن انقدر مخفی بود که کسی وقتی اونجا رو گرفتن، توی تقابلی که بین روسیه و آمریکا در اونجا پیش آمد که اونها پشتیبانی از اون کردن، اون وقت اونجا نقشه های اونجا که گرفته بودن دست روسا افتاد. بعد روسا برای ایرانی ها فرستادن که قرار بود از اینجا چقدر کار کرده بودن که به ایران حمله بخواد بشه، بدون اینکه ما یک خونی از دماغ کسی بیاد، بدون اینکه ما اصلا هزینه و کاری کرده باشیم، خدای سبحان اونا رو انداخت به جون همدیگه و در اثر افتادن به جون همدیگه یه نقشه عظیم از اونا لو رفت. اصلا اگر بگید همه اون حمله ها برای همین بودن، بودی نداره که خدا این کار کرده بود که نگیم الله مشغل ظالمین، به ظالمین استجابت نمیشه، مصادیق زیادیش استجابت میشه، ما خبردار نمیشیم، دعاهای ما اجابت میشه، حتما نتیجه داره. و اینا گاهیش شروری است که برداشته میشه و دیگه در حقیقت اونجا قابل تکرار نیست، چون دیگه حساسیت ها ایجاد میشه. و خیلی این نگاهی که اگر این حسی بشه برای ما، بفهمیم که چقدر خدا تایید کرده، اون موقع دفاعمون از این به اصطلاح نظام در این سختی ها مشکلاتی که در کار است، دفاع ما از اصل این نظام و اون هدایتی که خدای سبحانه در این نظام داره یه نوع دیگری است. خب حالا اینم بالاخره گریزی بود که آدم دلش میخواد در جایی که مظلومیت تمام در نظام داره، همه خدای سبحان خدمات رو داره میکنه، رشد و اون استقلال و اون همه عزت نفس و، اما در این حال همیشه نظام بدهکار به همه است، همه برای همه بدهکاره، از مؤمن و غیر مؤمن، انقلابی و غیر انقلابی، همه میتازیم. این واقعا مظلومیت نظام است که خدا خلاص از سر تقصیرات هممون در دفاع نکردنمون، در ترک فعل هامون، که چطور ترک فعل داریم در عدم دفاع از این انقلاب و تبیینش. خب بحث در این بودش که لمت تکفرون به آیات الله، که آیات الله رو چی گرفتن؟ نبوت خاصه، که نبوت خاصه پیغمبر اکرم بود، و بعدم بلا فاصله دنبالش میفرماید و انتم تشهدون، در حالی که شما میشناختید با شناخت حسیه، شهادت حسیه است در اینجا که مرحوم علامه تصریح میکنن. دنبال این آیه که بعد حالا متن مرحوم علامه رو در خدمتش هستیم، میفرماید یا اهل الكتاب لمت تلبسون الحق بالباطل، چرا این کار رو میکنید که حق رو با باطل چی کار میکنید؟ لباس حق بر تن باطل میکنید تا باطل رو حق جلوه بدید، لباس باطل بر حق میکنید تا حق رو منفور نشان بدید. دو کار میکنن، گاهی لباس باطل رو بر تن حق میکنن، حق رو باطل نشون میدن، لباس باطل رو بر تن حق میکنن، زشت نشونش بدن حق رو، تا چی بشه؟ تا حق طلبا از این دور بشن، بگن این باطله، دنبال این نرن، از این بیزار بشن. گاهی نه، لباس چیکار میکنن؟ لباس حق بر تن باطل میکنن، یعنی اون بد رو خوب نشون میدن. و حق خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود امان از اقوا، امان امان از اقوا، که اگر اقوا باشد انسان میره زیر پرچم باطل، زیر پرچم باطل حق میبینه و تا پای جانش پای پرچم باطل میسته، بدون یک ریال بخواد پول بگیره، بدون اینکه بخواد، این رو در حقیقت حق میبینه و پای این تا جا پای جانش وای میسته و جانش هم میده در راه باطل، که لباس عدم بصیرت، عدم تمیز. نگیم مقصر نیست، مقصره، کوتاهی کرده که نتونسته این لباس رو در حقیقت ببیند که این لباس حق است، حق نیست، لباس حق است. هیچ کسی به دنبال باطل محض رسوای آشکار نمیره، دنبال فساد علنی نیست، مگر کسی که معاند است، که اونام اقلن. بقیه مردم تو خلط بین حق و باطل است که گمراه میشن، و خلط بین حق و باطل هم این گونه نیستش که عذر مردم موجه باشد. چرا عذر مردم موجه نیست؟ بگه من تشخیص ندادم، نفهمیدم. میگه جدا شدن انسان از حق یا گرایشش به باطل ذره به ذره است. تو در مراتب قبلی احتیاط نکردی، از حق یه مقدار گرایش پیدا کردی، جدا شدی، به باطل میل پیدا کردی، یه قدری گفتی ولی خب حالا اینقدرش خطرناک نیست، رفتی اونجا به تو نشون دادم که این باطل داری میری ها، فهمیدیم که باطل، اما گفتی خب خیلی خطرناک نیست، خیلی این بسیار چیزی نیست، همین مقدار دیگه. اونجا هم که از حق جدا شدی احساس کردی داری از حق اینجا کوتاه میای، جدا داری میشی، اما احساس میکردی که حالا این مقدار عیب نداره، این مقدار آدم بالاخره جدا نمیشه کامل. میگه اونجا برات آشکار کردم، فهمیدی، اما یواش یواش به این جدا شدن عادت کردی. الان که یک دفعه در مقابل کامل حق ایستادی، از اون جایی که فهمیدی آغاز شد، ولی اعتنا نکردی، الان در مقابل تمام حق ایستادی، و لذا جزای تو در حقیقت مثل کسی است که در مقابل تمام حق می ایسته و می داند، نه اینکه نمی داند، دانستن بوده، چون جدا شدنش لحظه جدایی معلوم بوده. این به عنوان یه سنت الهی است، و الا هیچ کسی نیست که جدا شدنش از حق رو یا گرایشش به باطل رو بگه من اصلا نمیدونستم. الان نمیدونستی، الان باورت نمیشد که این مقداره، اما اون لحظه جدا شدن قبلی که 10 سال پیش بوده، 5 سال پیش بوده، 20 سال پیش بوده، که یه ذره جدا شدی، زاویه گرفتی، بر نگشتی، جبران نکردی،
او الان کشیده به این که این دو ضلع زاویه‌ای که با یه درجه از همدیگه فاصله داشتن که کم بود، الان این دو ضلع هی به سمت جلو که میره فاصله شون چی میشه؟ هی زیاد میشه تا جایی که مقابل هم قرار میگیرن. این تعبیری که انسان هیچگاه معذور نیست در تبعیت از باطل، بگی من نفهمیدم، نفهمیدنهاش تابع اون لغزش های سابقش بوده که انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، که بعضی از اون کسب ها و غلط های سابقش اینجا حالا آشکار شده. هیچ کس از ما هم نیست که غلط های سابق، معاصی سابق نداشته باشه. پس راهش چیه؟ راهش یکی توبه دائمه، راهش یکی عمل صالح برای جبران لغزش هاست. آدم به نیت لغزش هایی که یادش رفته عمل صالح انجام بده به عنوان جبران اونها. پس یکی توبه است، یکی عمل صالح است، یکی اون جاهایی رو که میداند جبران کند. یعنی اگر یه موقعی خطایی لغزشی ازش سر زدش، حتما اگر حق الناس هست، حق اگر حق الله هست، جبرانی براش قرار بده. پس توبه جبران کردن و عمل صالحی که اینا هم سنت های الهی در قرآن ذکر شده که یا توبه بکند یا در حقیقت کار بکند، عمل صالحی که فطر او بالحسنت السیئه، با حسنه سیئه رو در و دور بکند، و یا اینکه چیکار بکند؟ جبران بکند، یعنی اون عمل رو که انجام داده به نحوی تدارکش بکند. حالا توبه یه راه تدارکه، اون خود او رو برگرداندن و عملی مقابل او انجام دادن نحوه از جبران رو در انسان قرار میده. پس این که میفرماید که حالا این که آدم دلش همراه نیست، همیشه از این نیستش که خطاهای سابق باشد. گاهی دل همراه نبودن مال این است که تشخیص درستی نسبت به آینده ندارد، و این خودش یه ابتلا و درست هم هست و برای انسان یک جهت رشد میتونه باشه که دوراهی ها سراهی هایی که جلو راه انسان قرار میگیره. بعضی از دوراهی و سراهی ها مربوط به اعمال سابقه که انسان قدرت بصیرتش ضعیف میشه، ولی بعضی از دوراهی و سراهی هایی که جلو انسان قرار میگیره برای رشد بصیرته، که انسان همیشه خطش یه جور واحد نبود، بلکه این دوراهی و سراهی ها باعث میشه به تکاپو میفته تا محکماتش رو محکمتر کنه، تا متشابهات رو به محکمات برگردوند. دوراهی و سراهی ها متشابهاته، محکمات این است که برمیگرده اون محکماتش رو، سلام علیکم ورحمت الله، وقتی یه بار دیگه نظر کرد کنار هم چید قرار داد، بعد میبینه متشابه چی میشه؟ تبدیل به محکم میشه. عرض کردم دیگه، باید با این نگاه، گاهی در حقیقت اینها اون قوت قلب، گاهی رهزن خودش، گاهی این به اصطلاح تزلزل هم گاهی چی هستش؟ سازنده است. نه اونجایی که قوت قلب میاد آدم باید اطمینان کامل بکنه بگه پس دیگه حالا چه قلبم آرام شد پس معلومه درسته، نه اونجایی که تزلزل پیش میاد احساس بکند که چیه پس این یه جاش نادرسته حتما، نه، اینا همش تو سازندگی انسان تأثیر داره. انسان دائم باید مراقب باشه. خدا جایی وعده یه جوری که آدم دیگه خیالش راحت بشه و دیگه با آرام شب به خواب نداره، میگه تا تو دنیا هستی دو راه جلوست، دائما ممکنه سقوط باشد. گاهی با اطمینان سقوط ایجاد میکنه برای آدم، نه خدا، و یعنی انسان با اطمینانی که خودش میکند. خب بعد میفرماید، این نکته رو میخواستم عرض بکنم اول بحث که شروع کردم با سوال، حواسم پرت شد از یادم رفت، یا اهل کتابی که در اینجا آمده و در این آیات مکرر آمده، مگه همه اهل کتاب با این در حقیقت موافقن که این یا اینجورین مگه که خدای سبحان اینجور خطاب بهشون میکنه، یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله، یا اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، مگه همه اینجورین؟ همه اهل کتاب مگه اینجورن که خدا همه رو داره خطاب میکنه با این؟ بیانی داره مرحوم علامه، میفرماید یکی از سنت‌های الهی این است که کسانی که راضی باشند به فعل دیگران، این رضایت اینها رو در اون به اصطلاح جرگه اونها قرار میدهد، که همون روایت امیر مؤمنان علیه السلام هم هست که البته روایت خیلی توی مسئله داریم که جمع میکند مردم رو سخط و رضا، مردم رو سخط و رضایی که دارن به همدیگه جمع میکند و با همدیگه یکتا میکند، یا در حقیقت حشر میشوند مردم با اون چیزی که دوست میدارن، یا من رضیه به فعل قومن فهوه منهم، که اگر اینجوری بود اون موقع، چون اینها به خصوص یهود که در قرآن یهود رو به یهود زمان پیغمبر رو به گناهان یهودی که در طول تاریخ بودند متهم میکند و اونها هم جواب نمیدن، و اگر این اتهام اتهام صحیحی نباشد که بگن آخه اینا که نکردن این کار رو که مثلا ربیون کسی رو بکشن، اینا نکردن، انبیا رو اینا نکشتن، مثلا فلان کار رو اینا نکردن، در قرآن می فرماید اینها راضیه به فعل آباشون هستن، لذا دفاع هم نمی کنن، نمی گن ما نکردیم. دلیلش هم این است که هیچ کدوم اعتراض نکردن در اون زمان، با همه این آیاتی که بود نگفتن ما نکردیم، قبول دارن که آبایشون که این کار رو کردن، اینها هم راضیه به فعل آبایشون هستن، و چون راضیه به فعل آبایشون هستن این خطاب و عتاب نسبت به همه اونها محقق بود. اینجا هم تمام سردمداران اینها که موضع داشتن، بیان داشتن، به اصطلاح تریبون داشتن، بقیه تابعشون بودن، اینها در این مسئله مشترک بودن، لذا خدای سبحان هم، بقیه هم ساکت بودن از این مسئله که اعتراضی بکنن، خدای سبحان هم خطاب رو نسبت به همه خطاب میکند که یا اهل الکتاب لم تکفرون، این لم تکفرون یعنی کفر به آیات الله داشتن همشون، خطاب چیزم نکرده، نگفته بعض اهل کتاب، نگفته طائفتون من اهل کتاب یکفرونه به تکفرونه به آیات الله، نگفته در حقیقت اینها بعضیشون تلبسون الحق بالباطل، خطاب به همشون هستش که یا اهل کتاب اون در جای دیگر، بله دیگه اونجا جدا میکنند که در حقیقت مثلا گاهی یهود از نصارا جدا میکنند در رابطه با بعضی از مسائل نسبت به مؤمنان، که بعضی اینها چی هستن؟ بعضی از اینا اشد و عداوتن هستن و بعضیشون نه، من هم قسیسینه و رهبان دارن و اینها ملایمتر هستن و در حقیقت بعضیشون در بعضی از احکام، ولی تو بعضی از احکام مشترکن، اون جایی که تو احکامی که مشترکن خطاب به هم است، اون جایی که تو احکام مختلفن اونجا جدا میکنن. یا تو خود همین آیات قبل هم ببینید طائفتون من اهل الكتاب، مثلا ودت طائفتون من اهل الكتاب که لو یذلونکم، اینجا معلوم میشه که این اقدام از همشون نیست، به همه هم نسبت نداده، اما اون جایی که به همه نسبت میدهد همه مشترک درش هستن و همه، یعنی سکوت بقیه هم و عدم اعلام براءت بقیه هم خودش چی هستش؟ رضا حساب میشود در اینجاها، از بس که مسئله چی بوده؟ عظیم بوده و با این پرده پوشی تونسته بودن اینها، حتی تونسته بودن با این پرده پوشی بقیه رو از اهل کتاب با این حفظ بکنن، حتی عتاب میکردن به بعضی از اهل کتاب که رازهای به اصطلاح تورات و انجیل رو برای مسلمان ها بازگو میکردن، که تو سوره بقره داشتیم که بعد چرا رفتید اینا رو گفتید، اینها به ضرر ماست، که حالا دنبالش میفرماید که لمتل بسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، یعنی اون رو که میدانید نوشته شده براتون هست، معلومه همتون میدانید، چرا کتمان میکنید؟ پس گاهی تحریف میکنن، گاهی تلبیس میکنن، گاهی کتمان میکنن، هر کاری که از یک فریبکار امکان پذیره انجام میدن. یه موقع از یه کسی ایمان نمیاره، یه موقع از یه کسی کتمان میکند، تلبیس حق و باطل میکند، دروغ میگه برای اینکه ایمان نمیاره، اینا رو خودش هم میداند، دنبالش هم میفهمه، و انتم تعلمون، با اینکه خودتون چیه؟ میدانید، و انتم تعلمون، نشون میده که با علم این کارا رو میکردن، و وقتی با علم میشه حکم این حکم اشدی پیدا میکند. تا یهود و نصارایی که نه، توی قصوری یک در حقیقت حالت ندانسته ای این کار رو انجام بدن، نه اینها با علم این کار رو انجام میدن، نشون میده که بقیه شون هم که تابعشون بودن میدانستن، براشون این سوال مطرح بود، اما با خطاب ها و عتاب های اینها و توجیهات اینها اونها هم ساکت شده بودن. این نمای کلی اون دوره است که با اینکه میدانستن ساکت شده بودن. بله
آخرش حضرت الله آنا علیه و هم یتشدون بند یومنون بالله و یوم آخر یعبرون بالمعروف یعنی همون همون ممکن
بله
بسارمون فر خیران یعنی اولای که من از صالحین
خب بله بله
بنده ها علیه به متقین یعنی دشون ده که خیلی آیت یعنی اشارات داره داره که اونا
نه این اهل کتابی که اینجا داره بیان میکنه اهل کتابی است که ایمان آوردن به پیغمبرن، یعنی خطاب به لحاظ این است که این اهل کتابی که ایمان آوردن به پیغمبر، اینا هم اهل کتاب بودن، اصلا داره اینو تسهیل میکنه خدای سبحان که ببینید اهل کتابی که ایمان آوردن ما قبولشون میکنیم، اینها بالاخره دیدن شنیدن باور کردن یقین داشتن اینا رو میدونستن، اینها دنبال حق بودن حقیقتا، نمیخواد بگه اهل کتاب هیچ کی دنبال حق نیست، میگه بودن ایمان هم آوردن، اما اینا که ایمان نیاوردن، اینهایی که دیدن، اینها اهل کتاب همشون در این خصوصیت مشترک هستن، یعنی که انه انقدر این که انه هم نه انه انقدر این مسئله پیغمبر و به اصطلاح نبوت خاصه پیغمبر برای اهل کتاب آشکار بود که اگر کسی ایمان نیاورد در اونجا از باب این که براش پوششی بوده نمیدانسته جهلی بوده اینان امکان پذیر نبود، اینقدر آشکار بوده، اینقدر آشکار بوده، لذا در حقیقت اینجور خطابها و عتابها شدید بوده. خب
مسیحی یا موعودی؟
بله بله
مسیحی یا
بله بله عرض میکنم که خب بالاخره در انبیا خصوصیاتشون بعضیش مشترک بوده، اما نسبت پیغمبر که رسیدن دیگه حتی شبهه این که اون شبهه هم باشه براشون دیگه نبود، چون دیگه هم تو انجیل هم بعدن تشدید شد این اشارات و بشارت ها، تو تورات هم که الا ماشاءالله بود، حتی به ما میگن الان از همین تورات و انجیلی که الان در دسترس هست، همین نه یه تورات و انجیلی که به صلاح حقیقی بوده، نه حتی اون تورات و انجیلی که صدر اسلام بوده چون اونم تغییر دادن، همین تورات و انجیلی که در دسترس ما هستش قابل اثبات بر بالاخره چی هستش؟ بسا نبوت پیغمبر هست. بله همینا تو اینا میشه بیست. اون بحثی که انتهای آیه قبل ما یه بحثی داشتیم که نکته بسیار جالبی است که ذیل اون مسئله‌ای که فرمودن که و ما یذلون الا انفسهم که اونجا فرمودن، تعبیر مرحوم علامه داره که این توحید عملی که در اینجا آمده، توحید این صفحه اگر دوستان بخوان صفحه بحث رو ببینن، بله آخر وسط صفحه 255 هاذا الذی ذکرناه من المعارف القرآنیه، ذیل آخرین آیه یذلون و ما یذلون الا انفسهم، هاذا الذی ذکرناه من المعارف القرآنیه التي يفيدها التوحید الافعالی، این که و ما یذلون الا انفسهم آمده این توحید افعالی رو به کماله نشون میده که خدای سبحان شرور از کجا نشأت میگیره، شرور آیا به خدا برمیگردد؟ چون یه بحث مهمی است که خیرات که به خدا برمیگردد، شرور به کجا برمیگرده؟ یا باید بگیم فاعل شرور خداست، یا باید بگیم فاعل شرور غیر از خداست. اگه گفتیم غیر از خداست خب باعث میشه که چی بشه؟ ثنویت بشه. اگر بگیم خداست خب شروع رو چجوری به خدا نسبت بدیم؟ میفرماید و ما یذلون الا انفسهم، این سنت الهی است که اگر اینها پا به قدم زلالت و اذلال گذاشتن و ما یذلون الا انفسهم، سنت خداست که برگشتن همون عمل از خودشونه، یعنی اولا این اذلال جزائیه نه ابتدایی، ثانیا عین عمل خودشونه، هیچ چیزی خدای سبحان به اون اضافه نکرده و ما یذلون الا انفسهم، خودشون رو به این بیچارگی و ابتلا انداختن، وقتی حقیقت پرده بالا میره میبینن چیزی به غیر از این که از خودشون بوده نبوده و اینم سنت الهیست، پس فاعل غیر خدا نیست، چون در حقیقت چی هستش؟ این موجودی رو که خلق کرده به جوری به گونه قرار داده که جزای عمل از درون وجود خود این به خود این میرسد،
حالا در خیرات هم همین جوریست که همون آیاتی که خوندیم که من کفر فعلیه کفر و من عمل صالحاً فل انفسهم یمهدون، یا میفرماید که من عمل صالحاً فل نفسه و من اساء فعلیها. درسته؟ همه عمل خود انسانه، چیزی از جای دیگری از بیرون به اون نرسیده که بخواد فاعلیتی، بخواد فاعلیت رو با توانی که خدا داده به این در غیر راهش مصرف کرد و این شد شر و علیهش شد. بعد یه جمله رو مرحوم علامه در ترجمه مترجم اضافه کرده که این جمله مهمی است. من این جمله علامه رو ازت براتون بخونم که ایشون علامه میفرمود، معلوم میشه که تو اینجا به اصطلاح خدا رحمت کنه مرحوم به اصطلاح استاد عبدالله جعفری رو فرموده بودن این ترجمه المیزان رو هم رجوع بکنید، چون گاهی اون مترجم در مباحثاتش با مرحوم علامه که برای ترجمه استفاده میکردن میرفتن مشابهاتش رو میپرسیده، مرحوم علامه گاهی یه نکته فرموده اونجا که اون رو هم اونجا آورده تو خود المیزان گاهی نیست، لذا ترجمه رو هم بی توجه نباشید. گاهی چیزایی تو اونجا هستش که تو خود المیزان دیگه نوشته شده، چاپ هم شده بوده، اضافه نشده، اما تو ترجمه مترجم از علامه استفاده کرده. از جمله اینجا میفرماید که علامه میفرمود، مترجم گفته، سردی هندوانه و گرمی عسل مانند دو همسایه هندوانه و عسل است که خدای تعالی هر یک را به یکی داده، پس نمیتوان گفت عسل خودش مستقلن گرم است و هندوانه سرد است. به همین حساب هم کفار هم اذلال نمی کنن مگر به اذن خدا، منتها اذن خدا همون اذنیست که جزایی برای اینها واقع میشود. این نگاه که سردی هندوانه و گرمی عسل چی هستش؟ به اذن الهی به اونها داده میشه، به خصوص با اون نگاه اصالت وجودی که هر اثری از وجود است، درسته؟ و هر اثری که از وجود است علت میخواد، و هر چیزی که علت بخواد که اثری است علت بخواد حتما باید به علت العللش هم برگردد، یعنی نمیشه. بله؟ مال کدومش کمال رسانه؟ بله، اون عیبی نداریم. اگر اون تتمه رو که ذکر کردم دقت میکنی، همین رو میخواستم بگم که وقتی که اثری وجودی شد، که هر اثری وجودی است، اگر اثری وجودی، چون بعضی قائلن بعضی آثار مورد ماهیت، آثار ماهیت، بعضی میگن آثار، بعد میگن آثار ماهیت قابل جعل نیست، درسته؟ اما اگر گفتیم هر اثری وجودی است که این تو حکمت متعالیه، هر اثری وجودی است و اگر وجودی است علت میخواد و اگر علت خواست تا علت العللش پیش میره، با این نگاه اون وقت گرمی عسل از چیه؟ بازم به اذن الهی است و سردی هندوانه هم به اذن الهی است، که اینجور نیست که بگیم خدا دیگه عسل رو خلق کرد گرمیش دیگه مال خودش بود، میگه نه، اگر گرمی اثره وجوده و اگر وجوده حتما چی هستش؟ منتسبه. دقت کردید؟ عرض کردم دیگه، من اصلا نگفتم الان کمال اولی یا کمال ثانوی، الان نمیخواستم رو این دقت بکنیم چون خودش قابل بحثه، اما با این استدلال که هر اثری اگر وجودی شد، وجود در حقیقت چی هستش؟ تو این نظام علت میخواد و علت تا علت و العللش پیش میره. عمدن خیلی تو جزئیات نمیخواستم پیش برم اصطلاح بشه، فقط توی نگاه کلانی که این نگاه توحید افعالی رو قوی میکنه. بعد ایشون میفرماید که تو انتهای اینجا که این هاذا الذی ذکرناه من المعارف القرآنیه التي یفیدها التوحید الافعالی الذی یتفرع علی شمول حکم الربوبیت والملک، خدا ملکش و سلطنتش و ربوبیتش شامل است، هیچ جایی نیست که بگیم تا اینجا، شمول حکم ربوبیت و الملک است، که این خیلی از توش حرف در میاد با این مثالی که اینجا از مرحوم علامه تو این حاشیه براتون ذکر کردیم که قابل بحثه. حالا بحث‌های تخصصی داره اون سالا جای خودش، اما همین مقدارش خیلی قابل اعتناس. بله، ببینید هر کسی که به مقتضای اون چیزی که خدای سبحان قرار داده عمل نکنه قطعا چیکار کرده و
ما یذلون به الا انفس، زلالت نفس ایجاد کرده. حالا گاهی تو معصیته، گاهی تو اذلال، گاهی تو اعتقاد، همه اینها تو این مرتبه قطعا قرار میگیرن که اون خلافت، اون استعداد رو ایجاد کردنه و به عدم به اصطلاح رعایت اون حتما در حقیقت شمول این مسئله رو شامل میشود. خب حالا تطبیق تو بقیه آیه رو ببینیم که تا این 5 دقیقه که مونده حداقل یه تطبیقی صورت گرفته باشه. یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، صفحه 255. ایشو میفرماید که کفر به آیات الله غیر کفر به الله که عرض کردیم. کفر به الله هو الالتزام به نفی توحید صریحا کلوسنیت و دهریه، که انکار توحید رو دارن، انکار وحدت الهی رو دارن، این کفر به الله. و بعدم همونجوری که عرض کردم کفر به الله به انکار معاد و انکار نبوت عامه هم منجر می شود، درسته؟ اما اصلش انکار توحیده. بعد می فرماید ول کفر به آیات الله انکار شیء من المعارف الالهیه بعد ورود البیان و وضوح الحق، بعد از اون که اون معارف و معرفت آشکار شد اگر کسی انکارش بکند او میشه انکار آیات الهی، کفر به آیات الهی. پس کفر به آیات الهی با کفر به الله متفاوته. این یه نکته. و اهل الكتاب، اهل کتاب لا ينكرون ان للعالم اله واحدا، خدا را قبول داشتن همه اهل کتاب، چه یهود چه نصارا، و همچنین نبوت رو هم قبول داشتن، معاد هم قبول داشتن، همه اینا رو قبول داشتن، نبوت خاصه رو قبول نداشتن با اینکه براشون روشن بود، با اینکه براشون روشن بود. انتم تشهدون، لذا میشه کفر به آیات الله. این و انما ينكرون امورا من الحقائق بینت لهم الكتب السماويه المنزله عليهم و على غيرهم، مثل چی؟ نبوت نبی خاتم که این در رأس همه انکارهاشون بود. البته مثل کون و عیسی عبدا لله که این باشه، اینم جزء معارف به اصطلاح کتبشون بوده، اما اینا انکار کردن و عیسی رو ابن الله دانستن و رسولا من دیگه رسول نمی دانستن اینها. و همچنین اینکه ابراهیم لیس به یهودین ولا نصرانی که تو آیات قبل بهش اشاره شده بود، و اینکه یهود دست خدا رو بسته می دانستن که ید الله مغلوله قلت ایدیهم، یهود دست خدا رو بسته می گوید اگر خدا داره خودش بده، چرا به ما میگه بده انفاق بکنیم، اگه دست پس چرا به ما میگه، ید الله مغلوله، اینا دست خدا رو بسته میدونستن. لذا اینجا تعبیر این است که و ان ید الله مبسوطه، دست خدا باز است و هیچ جایی حدی برای او نیست. و ان الله غنیون، که این به اصطلاح اونها خدا رو فقیر میدونستن، میگفتن ندارد و نمیتواند، یعنی تو اعتقاداتشون تا این حد خلاصه اینها خداییش خلاصه بچگانه با اون همه انبیایی که برای اینا آمده. اگر این انبیا نیامده بودن اینا چی بودن؟ خلاصه خدا رحمت کند آیت الله ممدوحی رو، ایشون فرمودن که این به اصطلاح اعراب وهابی، وهابیت، خدای سبحان بعد از اینکه پیغمبر آمده 1400 سال اینا رو شستشو داده، غسل، وضو، تیمم، نماز، طهارت، احکام، اینا بعد 1400 سال شستشو تازه شدن این که الان میبینی. ببین اون زمان که این شستشوها نشده بود پیغمبر اکرم اومده اینا چقدر خشن بودن، اینا چقدر قصی بودن. بعد از 1400 سال این همه لطافت تو دین خواسته برای نجات کن، الان اینه که ما میبینی. حالا یهود از همین سنخه، این همه انبیا آمدن برای اینها تازه شدن این که الان داریم ما میبینیم. ببین قبل از این که این همه نبی برای اینها بیاد چی بودند؟ ابراهیم خلیل با اینا، با این به اصطلاح کسانی که قوم امت بودن، یا بعد بفرمایید اگر خود بنی اسرائیل رو بخواید بگیرید، بگید مثلا موسای کلیم در چه وضعی با بنی اسرائیل بود، یوسف کریم با چه وضعی با بنی اسرائیل بودش که اطرافش بودند و اینها. خیلی سخته، خدای خود آدم نصیب نکنه بخواد با اینا همجوار باشد، حفظمون بکنه از اینکه همجوار باشیم، خدا خلاصه حفظمون بکنه. بعد میفرماید که بله فاهل الكتاب فی لسان القرآن کافرون به آیات الله غیر کافرین بالله، اینا رو پس مرزها رو حواسمون باش، آیا کافر بالله شدیدتر یا کافر به آیات الله؟ این جداست حرفش. آیا کافر بالله شدیدتره؟ عذاب شدیدتر یا کافر به آیات الله؟ خیلی از جاها کافر به آیات الله اشده. چرا؟ چون این علم پیدا کرده و بعد العلمه. ممکنه کافر بالله چی باشه؟ ان علم نباشه کفرش، اما این چیه؟
این حتماً براش آشکار شده و لذا عقابش شدیدتره، حتی عقاب دنیایی گاهی برای اینها شدیدتر میشه تا آخرتی. و لا ینافیه، میگه این منافات نداره با آیه که میفرمه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدیدون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، که اینها رو همه رو چی دونسته؟ مقاتله باهاشون رو جایز دونسته. میگه این مال این است که وقتی آیات الهی رو کسی انکار کرد، ملازمه دارد آیات الهی انکارش با انکار خدا، انکار آیات الهی ملازمه دارد، منتها تفکیک در بیان با دادم حواظش باشه که این انکار به آیات الله اون انکار به الله و حکم هر کدوم سر جاش محفوظه، اما در این حال ملازمه در حکمم دارن با هم دیگه. حیث و نفل ایمان انهم سریا، که اینجا میگه اصلا مؤمن نیستن و لیس الا الکفر، این ایمان نبود کفره و میشه کفر بالله. و ذالک ان و ذالک توصیف هم به عدم الایمان هو توصیف به لازم الحال، فلازم حالهم من الکفر به آیات الله، پس لازم حالشون کفر به آیات الله بود که میشه کفر بالله. بله. و این لازمش این است که عدم الایمان بالله و الیوم الاخر و ان لم یشعروا به، و لیس بالکفر صریح، کفر صریح نیست. پس ما اگر گاهی میگیم اهل کتاب، گاهی میگیم کافر، کافر گاهی عام اهل کتاب رو هم شامل میشود، گاهی میگیم کافر خاصه و اهل کتاب رو شامل نمیشود که اون کفر خاصه، ولی کفر عام اهل کتاب رو هم شامل میشود. بعد میگه تشهدون هم مشاهده ان حضورن و علمن و ان حسنه، که اینها نشون میده که کاملا پیغمبر رو، علائمش رو، مثلا چیزش رو کامل میدانستن مطابق اونچه که تورات و انجیل به اونها مثلا بیان فرموده بود، و این انکار انکار ان علمن و حسنه. بعد تو آیه بعدی که یه بحث مفصلی باز این تلبیس حق بالباطل دارد، همونجور که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید انشالله خدای سبحان ما رو از هر گونه انکاری، کذبی، اضلالی، دروغی، تلبیسی، کتمانی محفوظ بداره و تو اعمالمون مبتلا به اون چیزی که اونها شدند نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.